بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همگیتون سلام عرض میکنم، تبریک میگم بهتون ورودتون رو به ماه مهربانی خدا. خیلی خوشحالم که توی ساعات بین الطلوعین در جمعتون قرار دارم تا با هم اگه توفیق باشه بتونیم یکمی قرآن بخونیم و بهره ببریم از این لحظه های نورانی. حقیقتش حالا راجب ساعت کلاس و اینا یادم بندازید که حتما آخر کلاس با هم گفته بکنیم اگه نقطه نظری هست، ولی من یه تعمدی داشتم که روی ساعت بین و طول و این باشه، ولی با این حال امکان تغییرش باز هم وجود داره. مبحثی که ما میخوایم راجبش صحبت بکنیم، حالا عنوانی که براش قرار دادن در رابطه با سبک زندگی به روش دعا، حالا از طریق انس با سوره های مسبحات بوده. تو این جلسه اول میخواستم حالا به خاطر اینکه ما وارد ماه مهمانی خدا هم شدیم، بالاخره یه توسلی داشته باشیم از حضرت فاطمه زهرا به عنوان کسی که به سبب شأن لیلت القدریشون یک جورهایی خیلی ارتباط عمیق و عجیبی با ماه مبارک رمضان دارن و خب مادرن دیگه. آدم توی هر مهمانی و توی هر فضیلت و برای گرفتن هر نور و معرفتی اگه مادرش براش دعا کنه قطعاً به بهترین و کاملترین اون فضیلت میرسه. حضرت فاطمه زهرا، حالا گفتم با توجه به شأن لیلت القدرشون خیلی مرتبط میشن با ماه مبارک. حالا علت اینی هم که من میخوام بحث رو با حضرت زهرا شروع کنم به خاطر اینه که بیشترین یا میتونم بگم پررنگ ترین سبک زندگی که از حضرت زهرا به ما منتقل شده همین بحث سبک زندگی بر مدار دعا بوده. نگاه کنید، ما اگه بخوایم در واقع زندگی حضرت زهرا رو آشنا بشیم باهاش، حالا جدا از بحث سیر و اینها، بخوایم با منش عبودی حضرت زهرا آشنا بشیم، یه راهش شناخت ادعیه حضرت زهراست. یعنی ادعیه همیشه یک پل ارتباطی برای شناختن فضای عبودیتی اون امام حساب میشه. حالا بالاخص توی سبک زندگی حضرت زهرا این خیلی جایگاه ویژه‌ای داره، دعاها و ادعیه هاشون. از چه منظر؟ حالا جلوتر که بریم بهتون میگم. ببینید، ما با حضرت زهرای روبرو هستیم که برای تمام لحظات زندگیش، بالا پایین های زندگیش و مشکلات مختلفی که در زندگیش روبرو میشه متصل به عالم غیب میشه و دعا میکنه، اما نه به اون سبکی که ما دعا میکنیم و نه به اون شکلی که ما نگاهمون به دعا کردن وجود داره. یه مثال خیلی رایجش رو همه تون شنیدید و همه تون همه این داستان برای همه ما تا به حال بارها گفته شده. شنیدید که ابا عبدالله تب میکنن، امام حسین تب میکنن و حضرت زهرا میرن پیش پیامبر اکرم، مسئله تب رو در جریان میذارن، میگن که حسین من تب کرده، یک دعایی بدید برای حسین من. و یه دعایی که مشهور و بین ما مشهور شده به دعای نور، این دعا رو دریافت میکنن از پیامبر اکرم. ببینید، الان شما وقتی خود ما این دعا رو میخونیم، شما تو داخل این دعا حرفی از تب و رفع تب و اینها نمیبینید، خب، ولی دعوه حضرت زهرایی بوده که از این فضای تب استفاده کرده برای در واقع رزق دعا. یا مثلا یه بار دیگه میبینید که حضرت زهرا برای کارهای منزلشون کمک میخواستن، کارهای منزل زیاد شده بوده، میرم پیش پیامبر اکرم تسبیحات رو میگیرم. یا یه بار دیگه میبینید که اینا رو تو سیره خیلی دیدید، مثلا 3 روز غذا نمیخورن، حضرت زهرا بچه هاشون 3 روز غذا نداشتن، باز میرن پیش رسول اکرم و میپرسن که طعام ملائکه چیه؟ ببینید سوالو میبینید، میگن طعام ملائکه چیه؟ ملائکه راستی با چه چیزی طعام میشن؟ حضرت میگن حمد طعام ملائکه است. بعد حضرت زهرا میگن طعام ما چیه؟ دیگه پیامبر اکرم میگن جبریل به من نازل شد و این 5 کلمه رو نازل کرد، یا رب العالمین و یا رب الاولین و الاخرین و الی آخر. ببینید الان هر اتفاقی که الان شما دارید توی این سیره نورانی میبینید یک محل بوده برای دریافت رزق ملکوتی. یعنی اینجوری بوده که از هر موقعیتی برای محل نزولی حقیقتی استفاده میکرده. این شکلی نیستش که نگاه حضرت زهرا به دعا این باشه که حالا من یک گرفتاری برام ایجاد شده، دعا کنم اون گرفتاری حل شه. خب یا اینجوری نبوده که برای دعا یه زمانمندی خاصی، مثلا به که بعد نمازا دعا میکنم. حالا ما اونجوری هم اگه باشیم باز خوبه، ولی میخوام بگم اصلا شکل نگاه به دعا تو این نگاهی که من میخوام بگم کاملا دیگه تغییر پیدا میکنه. مثلا شما همون تب حسین حضرت زهرا رو نگاه کنید، نگاه کنید وقتی تب میکنه بچه، ما الان خود ما اگه اون دعای نور رو میخونیم، میخونیم که اون تب رو رفع کنیم، درسته؟ در حالی که دعوه حضرت زهرا این بوده که اون دعا رو میخونه، اصلا چی میشه که میره سمت اون دعا؟ به این سبب سمت اون دعا میره که با خودش میگه این تب اومده بوده به من یک درسی بده، اومده بوده من رو با پروردگارم مرتبط کنه تا من دریافتی داشته باشم، اومده بوده یک معرفتی در من ایجاد کنه. برای اینکه این معرفت رو بفهمم، این گره تو زندگی من افتاده که منو به یه نقطه برسونه، این مشکل تو زندگی من ایجاد شده برای اینکه یه فهمی برای من ایجاد کنه، برای اینکه من به این فهم برسم، برای اینکه من به این درک برسم، رزق دعا رو دریافت میکنه، دعا میکنه. ببین این شکل از دعا، نگاه به دعا و دعا کردن خیلی متفاوته با اون چیزی که ما اونو دعا میدونیم. ما مثلا حضرت زهره توی ادعیهشون یه دعا دارن برای کسی که مثلا شب نمیخوابه. خب ببین یعنی الان شب نخوابیدن یه گرفتاری بوده که بهانه ای شده برای اینکه یک رزق دعا دریافت بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان این اتفاق که افتاده قرار بوده یه چیزی من بفهمم، قرار بوده این اتفاق یک کلاس درسی برای من بوده. حالا من چجوری بفهمم؟ با اتصال به دعا. در حالی که خیلی جالبه، ما مثلا مشکلات که ایجاد میشن غالبا این شکلیه که دعا میکنیم و مشکل زود حل شه، در حالی که خود همون مشکله اومده بود تا ما رو به یک فهمی برسونه دیگه. البته بگم این منافاتی نداره با اینکه ما دعا کنیم برای حل یک مشکل ها. میخوام بحث دعا رو جا بندازم، یعنی بگم شأن دعا و جایگاه یک دعا چی بوده. ما غالبا اینجوری دعا میکنیم که مشکل ها حل شن، که بندگی کنیم، درسته؟ در بهترین حالتش دیگه، در حالی که خود اون مشکل ها قرار بوده که یک کلاس درسی برای بندگی ما باشن. و خب چون سیره حضرت زهرا سلام الله علیها این شکلیه و این طوریه، هر میبینید که شما ادعیه حضرت زهرا نام کنید، برای هر ساعتی یک دعا دارن، برای هر مثلا نمازی، برای هر تعقیباتی، برای ظهر، برای صبح. خب ببینید این ادعیه های زمان های مختلف، این ادعیه روز های مختلف، این ادعیه تعقیبات، این ادعیه لحظات، این یعنی که اون فرد هر لحظه زندگیشو فرصتی برای اتصال به عالم بالاتر خودش میدیده. و خب وقتی آدم این شکلی به زندگی نگاه میکنه، میتونه با وجود اینکه 18 سالشه یک زندگی پرباری داشته باشه، با وجود اینکه کم عمر کرده در واقع دنیا، ولی میتونه یک زندگی با برکتی داشته باشه، به شرط اینکه نگاه، این نگاه روی ما هم در واقع آپدیت بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی ما هم این نگاه رو رو خودمون، یعنی از حضرت زهرا بخوایم همین اول ماه مبارک این نگاه رو در ما در واقع نصب کنن که ما نسبت به مشکلات هم همین نگاه داشته باشیم. یعنی بچه شما رو کلافه میکنه، باید این درک رو داشته باشید که الان محل دریافت یک اسمی از اسامی خدا بوده، محل دعا بوده، اینجا باید دعا کنی. شما یه گرفتاری مالی براتون پیش میاد، باید دعا کنی تا رازق بودن خدا برات عمیق بشه، باورمندی بهش برات محکم بشه. میخوام بگم که اگه آدم نسبت به مشکلات این شکلی نگاه کنه، کلن نه خیلی چیزی اذیتش میکنه، نه خیلی هم چیزی خوشحالش میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در هر حالت، چه توی غمش چه توی حالا شادیش، میدونه که همه اینها یه چیدمانی بوده برای اینکه اون یه معرفتی دریافت کنه دیگه. به میزان اینکه چقدر موفق بوده اون معرفت رو دریافت کنه، رضایتمندی براش ایجاد میشه و اینجوری میشه که یهو میبینید یه آدم مشکلات خیلی زیادی داره ولی رضایتمندی خیلی فراوانی داره نسبت به کسی که اون مشکلات رو نداره، چون اون رضایت رو تو خودش ایجاد کرده با وجود این نگاه، چون راضیتن مرضیه شده. و خب این حالت، این حالت نزول یک اسم، انقدر تو زندگی انسان معرفت ایجاد میکنه، اینکه آدم بدون هر گره هر مشکلی اومده بوده تا من یک اسمی از اسامی خدا رو صدا بزنم، که باعث میشه شما رابطتون با پروردگار هی تقویت میشه دیگه. شما ببینید به میزان اینکه شناختتون از خدا تفصیلی تر بشه، معرفتتون به خدا بیشتر میشه. تفصیلی تر یعنی چی؟ یعنی مثلا ویژگی های متعدده خدا رو دونه به دونه باهاش انس گرفتید. یعنی مثلا وقتی ما میگیم خدا مثلا واسع المغفره است، قشن درک میکنی، یا وقتی مثلا میگیم خدا کاشف الکربه، قشن درک میکنی، چون با هر کدوم از این اسامی خدا توی هر گرهی، توی هر پستی بلندی خودش رو متصل کرده دیگه. در واقع دعا اومده بوده این اتصال رو محکم کنه. ما به این حال میگیم دعا. خب و خب یه چیزی که خیلی مهمه این وسط راجبش، با توجه که ماه مبارک رمضان هم هست، صحبت کنم، ما یک سوال داریم، یه دعا داریم. توی سوال بیشتر، یعنی هر دوتاش هم مادی هم معنوی، یعنی فرقش بین مادی معنوی بودنش نیست، ولی توی سوال شما مشخصا رفع اون مسئله رو میخواین، خب مثلا رفع اون گره رو میخواین، ولی توی دعا شما معرفت پشت اون گره رو از خدا طلب میکنید. سوال در واقع یه جور گشایش اون مسئله است، گشودن اون مسئله است، گشودن اون درب بسته است. و خب اینا با هم منافات هم ندارن، یعنی اصلا فرض رو برای نگیرید که حالا پس یعنی ما اصلا برای گشایش نمواد دعا کنیم و اینا. نه، میخواستم نگاه به دعا رو بگم که اصل نگاه به دعا تو سیره حضرت زهرا چه شکلی بوده و اصلا به دعا چه شکلی نگاه میکنن. و خب این خیلی مهمه دیگه، از این جهت مهمه که ماه مبارک رمضان، حاج آقا مشتاق یه حرف قشنگی دارن، میگن هم ماه صعود و نزوله. ماه نزول از چه جهت؟ از این جهت که ماه نزول قرآن دیگه، درسته؟ و خب ماه در واقع قرآن، ماه مبارک رو با قرآن میشناسه، ماهیه که توش با قرآن بیشتر تلاوت کرد، انس با قرآن رو بیشتر داشت و قرآن کلام رب با بند است. اما از اون طرف ماه صعود هم هست، یعنی این ارتباط از من به سمت رب هم باید شکل بگیره، که به این میگیم دعا. یعنی اینجور نباشه که ما فقط کلام خدا رو بشنویم و خودمون با اون وارد گفتگو نشیم، خودمون دعا نکنیم. و خب خیلی خیلی بر من جالبه که ما مثلا حدیث داریم از امام باقر علیه السلام که ازشون سوال میکنن ان کثرت القراءه افضل او کثرت الدعاء. البته بحث سر کثرت ها، میگن کثرت دعا بهتره یا کثرت قرائت قرآن، و حضرت میگن کثرت دعا. بعد در ادامه همون آیه قرآن رو میخونن، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، اصلا من به شما نگاه نمیکنم اگه دعای شما نباشه. به ما خیلی وقتا توی این مسائل تکبودی میشیم، یعنی انقدر که قرآن خیلی خوبه ها و خیلی واجبه و ضروریه، ولی گام اوله و اصلا اگه اون گامو بر نداریم شاید گامای بعدی هم اونقدر مصبر سمر نباشه. اما وقتی میگیم گام اول، یعنی گام بعدی هم باید وجود داشته باشه و اون اینه که ما اهل دعا بشیم. و اگه سمت قرآن هم میریم با نگاه دعایی به سمت قرآن رفتیم، یعنی رفتیم که اتصالمون رو با پروردگار بیشتر کنیم، رفتیم که بتونیم از اون قرآن، از اون تکلمی که خدا با ما کرده، ما بیاموزیم که با خدا صحبت بکنیم. و خب این که نگاه به دعا این شکلی باشه، میگم توی زندگی ما کلن خیلی تأثیر میذاره. حالا یکی از تمرینای مهمی که میتونه آدم تو زندگیش داشته باشه اینه که سعی کنید، حالا مثلا همین اول ماه رمضونیه، یه جدولی برای خودتون درست بکنید، سوالهای خودتون رو بنویسید، یعنی همون حاجات میشه، حالا مادی و معنوی، و نسبت به هر کدومش نگاه دعایی تو خودتون ایجاد کنید. میدونید چی میگم؟ مثلا من یک از حاجات ها مثلا می نویسم داشتن یه کتابخونه بزرگ. مثلا دعای پشت این حاجت چیه؟ دعای پشت این حاجت اینه که من میخوام مثلا معرفتم زیاد شه، علمم زیاد شه، من برای اون این وسیله رو طلب کردم، این سوال و حاجت برای اون دعا در من ایجاد شده. وقتی ما این کار رو بکنیم، خیلی وقتا انقدر دعاهامون عمیق میشن که دیگه توی مرحله حاجات زیاد گیر نمی کنیم. یعنی از خدا میخوایم، یعنی حاضریم که اون دعاها رو بده ولو اینکه از اون مسیری که ما میدونیم نباشه. و خب این خیلی تو ایجاد معرفت، تو ایجاد رضایتمندی از زندگی به ما کمک میکنه. به طور کلی این ادعونی استجب لکم هم تو همین فضا و فرایند گفته شده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا نمیشه که بنده ای با خدا وارد گفتگو بشه و اجابتی از اون طرف نازل نشه. اصلا امکان نداره. مگه میشه مثلا امام همینطور هم. مگه ممکنه که کسی با امام رضا مثلا وارد گفتگو بشه و امام مثلا بهش توجه نکنه، بهش نظر نکنه؟ مگر ممکنه که مثلا کسی متوسل به حضرت زهرا بشه و از اون طرف بهش عنایت نشه؟ پس این ادعونی استجب لکم رو هم تو همین فضا برای خودتون تعریف و تفسیرش کنید. و نکته پایانی که در واقع میشه نکته آغازین مجموعه صحبتامون اینه که به این خیلی توجه بکنید و خیلی مهمه که این رابطه دعا با این سوره های مسبحات حالا چیه؟ چرا ما حالا مثلا مسبحات رو انتخاب کردیم برای این مبحث؟ خب کسی میدونه؟ چشم، یک بار دیگه میگم، کسی اینجا قبلا خودش مسبحات رو خونده، تفسیرش رو، تدبرش رو، یا انسی با این سوره ها داشته قبلا که بخواد به ما چیزی بگه، یادمون بده چیزی؟ تسبیح. خب تقریبا درست گفتین. یکی از علتهاش اینه که تو تو مرحله دعا اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که خود آدم، حالا راجع به ارتباطش اگه بخوام بگم، توی کلا تمام سوره های قرآن کریم این ارتباط هست. حالا تو سوره های مدنی بیشتر و تو سوره های مسبحات خیلی بیشتر این هستش که یه سری اسماء خدا خیلی توش زیاد اوورده شده، یعنی سرشار از اسامی خداست و در واقع هر کدوم از این اسم های خدا وقتی میاد، مثلا جوشن کبیر که میخونیم توی ماه رمضان، هر کدوم از این اسامی که میان پشتش داریم حالا مهندسی معکوس میکنیم، از این ور داریم میکنیم. وقتی اسامی خدا میاد یعنی پشتش یه دعایی بوده دیگه، یعنی پشتش یه مسئله ای رخ داده که این اسم خدا صدا زده شده و خب اون میتونه الگو و مدلی باشه برای دعا کردن ما. و خب چون به ویژه میگم تو سوره های مدنی شما به شدت به وفور اسامی خدا رو میبینید، حالا تو سوره های مسبحات خیلی بیشتر، و خب این باعث میشه که یه جوری این مدل سبک زندگی دعا خیلی بیشتر تو ما پر رنگ تر بشه انس با این سوره ها. خب و شاید برای همین تاکید شده که سوره های مسبحات خونده بشن و اینها. یکی از علت های دیگرش در معنی خود تسبیحه. ببین همیشه توی مراحل سیر کمالی تسبیح در مرحله اول قرار میگیره از جهت معرفتی، به این سبب که یه جور تنزیه توش وجود داره، یه جور پالایش توش وجود داره. حالا جلوتر که بریم تو خود کلمه تسبیح و مسبحات و اینا راجع به اینا باز گفتگو میکنیم، ولی به این سبب حالا شاید به این علت هم باشه. سوره های مسبحات و ادعیه حضرت زهرا هر دوتاش قراره که به ما تو این زمانی که انشاءالله توفیق باشه در کنار هم هستیم یه کمکی بکنه برای اینکه ما این سبک زندگی دعا رو بتونیم پیدا کنیم و بتونیم باهاش مأنوس باشیم. این قرار بر اتفاقی بود که قرار بیفته تو این دوره، و حالا اینکه اصلا چرا دعا و مسبحات رو انتخاب کردیم و نگاهمون به دعا، وقتی میگیم دعا چجور دعاییه و نگاهمون به سوره مسبحات و ارتباطش با دعا چیه، این مقدمت هم بود. کلن قرارمون بر اینه که الان انشالله اگر توفیقی باشه از سوره اعلی شروع کنیم. البته میدونین که مسبحات رو 5 تا میگن، اعلی و اسرا داخل درش نیست تو بعضی از روایات، ولی خب ما اینها رو هم حساب میکنیم. بله، روز یک شنبه روز حضرت زهرا کلاسمون شروع شد. انشالله که یه صلوات حضرت زهرایی همتون تو دلتون بفرستید تقدیم به حضرت زهرا، و از خودشون و امیرالمومنین کمک بخوایم که یه جلسه خوبی داشته باشیم، یعنی یه نور خوبی از این کلاس توی زندگیمون توی رشدمون اتفاق بیفته و بهمون کمک کنن خودشون که انشالله رابطمون دعایی تر بشه، هم با خود پروردگارمون هم با اهل بیت، که ما هم به یه جایی برسیم که تب بچه‌مون برامون رزق معنوی ایجاد کنه، غم‌هامون ما رو به خدا نزدیکتر کنه، نه اینکه خدای نکرده دورتر کنه. و خب حتما زندگی که این شکلی باشه خیلی توش رضایت زیاده، خیلی توش آدم راضیتن مرضی است، و حتما توش میتونه خیلی به بقیه همین رضایت رو انتقال بده دیگه، چون خودش محکم شده. آدمی که خودش محکم میشه خیلی خوب میتونه بقیه رو هم محکم کنه و دست بقیه رو هم بگیره. یه صلواتی بفرستید تو دلتون همگی. اگه سوالی راجع به کلاس و اینا ندارین، من یه توضیح راجع به زمان و اینا بدم، اگرم کسی صحبتی نکته‌ای داشت در خدمتم که بپرس. راجب زمان کلاس گروه باشیم که بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی من با زمانش مشکلی ندارم. باز حالا اگه خودتون خواستید میتونیم راجبش صحبت کنیم. بله من خب الحمدلله که زمانش خوب بود. نکته بعدیش هم این که دیگه از نظر تایمی هم سعی میکنم 1 روب تا 20 دقیقه بیشتر طول نکشه صحبت هم. حالا اگه توضیح دیگه هم لازم باشه تو گروه در خدمتون هستم. خیلی التماس دعا، خیلی زیاد التماس دعا. یه عهدی ببندیم توی هر جلسه یه سوره قدری رو تقدیم به حضرت زهرا کنیم. ممنونم که زمان میذارید، میایید کنار هم، فرصتی ایجاد میکنید تا من هم یکم بهره ببرم. خدا خیرتون بده. التماس دعا از همتون.